ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. فرامرز رمضانیان کارگردان سینما و تئاتر بازداشت شد. گزارشگران بدون مرز میگویند ایران به سرکوب رسانه‌های خارجی ادامه می‌دهد. و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از افزایش ذخایر اورانیوم 60% تهران ابراز نگرانی کرد. فرامرز رمضانیان کارگردان سینما و تئاتر شامگاه پنجشنبه 12 آبان ماه در تهران بازداشت شد. به گفته نزدیکان آقای رمضانیان، ماموران امنیتی پس از بازداشت این فیلمساز در منزل یکی از دوستانش اقدام به ضبط لوازم شخصی او از جمله تلفن همراه و لپتاپ کردند. این سینماگر 36 ساله به بند 209 زندان اوین منتقل شده و هنوز هیچ اتهامی علیه او مطرح نشده است. فرامرز رمضانیان به تازگی به سرطان ریه مبتلا شده و نزدیکان او درباره احتمال عدم دسترسیش به داروهای مورد نیاز در زندان ابراز نگرانی کردند. بر پایه گزارش سازمان حقوق بشر ایران، از ابتدای اعتراضات اخیر در کشور تا کنون بیش از 14,000 نفر بازداشت شدند. گزارشگران بدون مرز روز پنجشنبه تهران را متهم کرد که با هدف قرار دادن تلویزیون ایران اینترنشنال و با ادعای اینکه الهام افکاری خواهر نوید افکاری از عوامل این رسانه است، به سرکوب رسانه‌های خارجی ادامه می‌دهد. گزارشگران بدون مرز اعلام کرده است که در کنار رسانه‌هایی که برای گزارش دهی با حملات ناعادلانه مواجه هستند، می‌ایستد. رسانه‌های جمهوری اسلامی روز پنجشنبه خبر دادند الهام افکاری خواهر نوید به اتهام اینکه از عوامل اصلی شبکه ایران اینترنشنال در داخل ایران بوده و در اعتراضات اخیر نقش داشته بازداشت شده است. ایران اینترنشنال هر گونه همکاری الهام افکاری با این رسانه را تکذیب کرده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید بر اساس شواهد ذخایر اورانیوم غنی شده 60% ایران در هفته‌های گذشته افزایش یافته است. آژانس افزوده هیچ پیشرفتی نیز در مذاکرات با تهران بر سر منشأ ذرات اورانیوم یافت شده در 3 سایت اعلام نشده صورت نگرفته است. این نهاد روز پنجشنبه در گزارش خود همچنین از تهران به دلیل ادامه سیاست ممانعت از دسترسی بازرسان و نظارت بر سایت‌های هسته‌ای ایران انتقاد کرد و افزود مقام‌های بلندپایه آژانس تا پیش از پایان نوامبر، یعنی ظرف 3 هفته آینده، یک بازدید فنی دیگر از ایران انجام خواهند داد. کارشناسان در ماه‌های اخیر هشدار دادند که ایران اکنون اورانیوم غنی شده 60% کافی برای افزایش غلظت به 90% و تولید حداقل یک بمب هسته‌ای را دارست. روزنامه وال استریت جورنال حمله سه‌شنبه شب به کاروانی از کامیون‌ها در مرز عراق و سوریه را کار اسرائیل اعلام کرده و نوشته است کامیون‌ها به ظن حمله سلاح مورد حمله قرار گرفتند. بر پایه این گزارش 22 کامیون که در منطقه مرزی ابو کمال از عراق به سوریه در حرکت بودند در آخرین ساعات روز 17 آبان با حمله پهپادی به آتش کشیده شدند. وال استریت جورنال شمار کشته شدگان این حمله را 15 تن اعلام کرده، ولی منابع شیعی در عراق از کشته شدن 25 تن خبر دادند. برخی منابع نیز بعداً گفتند که کسی کشته نشده است. نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه دخالت خود در این حمله را رد کردند و ارتش اسرائیل نیز رسماً از اظهار نظر در این باره خودداری کرده است. دولت‌های عراق، ایران و سوریه نیز در برابر این گزارش‌ها سکوت کردند. وزارت خارجه ایران در پی انتقادهای تند رئیس جمهوری آذربایجان از جمهوری اسلامی به دلیل پشتیبانی از ارمنستان روز پنجشنبه سفیر آذربایجان را فراخواند. در اطلاعیه وزارت خارجه ایران، تداوم تبلیغات ضد ایرانی و سیاه‌نمایی رسانه‌ها و مقامات رسمی جمهوری آذربایجان علیه ایران از دلایل احضار سفیر کشور همسایه عنوان شده است. الهام علی فخیران در دومین سالگرد آزادسازی مناطق اشغال شده قره‌باغ با اشاره به روابط نزدیک ایران و ارمنستان گفته بود آغوش گشودن کشور مدعی اسلامگرایی برای کشوری که مساجد را نابود کرده چیزی جز ریاکاری و خیانت نیست. جمهوری آذربایجان ارمنستان را متهم می‌کند که در مناطق تحت اشغالش مساجد را ویران کرده است. و بر اساس گزارش‌ها و تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، مقامات محلی در شهر کرمان برای یک مجسمه قاسم سلیمانی 5 نگهبان مسلح به کار گرفتند. گزارش ها حاکی است که این نگهبانان به طور شبانه روزی برای حفاظت از مجسمه فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران کشیک می دهند. این اقدام پس از آن است که در جریان اعتراضات سراسری 55 روز گذشته در ایران مجسمه ها و تصاویر قاسم سلیمانی از سوی معترضان به آتش کشیده شدند. همزمان با اعتراضات خیابانی، عمامه پرانی هم تبدیل به دغدغه‌ای تازه برای مقامات جمهوری اسلامی شده. یک نماینده مجلس عمامه پرانی را مصداق بازی با دم شیر دانسته و دست کم دو نفر هم تا به حال در تهران و بابل به این دلیل بازداشت شدند. بیشتر در این باره گفتگوی داشتم با مهدی گلرو، کنشگر سیاسی ساکن سوئد.
یکی از خصوصیات مهم جنبشی که بعد از قتل مهسا امینی اتفاق افتاده اینه که این اعتراضات و این جنبش بسیار نمادینه، یعنی از همه نمادهایی که در طی تاریخ جنبش‌های مختلف ازش استفاده کردن، چه سنتی چه مذهبی و چه مدرن داره استفاده میشه. مثل گیسو بریدن که یکی از سنت‌های بسیار قدیمی در ایران هستش و الان می‌بینیم داره انجام میشه، و یا مراسم چهلون که یک مراسم مذهبی میشه گفتش در واقع هست ولی دارن ازش استفاده میکنن برای اینکه بخوان یاد قربانیان و کشته شده ها رو در واقع زنده نگه دارن. یکی دیگه از نمادهایی که داره اینجا اتفاق میفته مسئله عمامه پرانی هستش. پروندن فقط عمامه نیستش، نماد مذهب و نماد قدرته، یعنی همزمان روحانیت در تاریخ ایران و به ویژه در 43 سال اخیر نماد قدرت و نماد سرکوب بودن و در کنارش نماد خوب مذهب هم بودن. به خاطر همین این مسئله یه که حتی اگه برگردیم به عقب میبینیم که توی بعضی از کتاب‌های صادق هدایت بهش اشاره شده که وقتی میخواسته با یک آخوندی مواجه بشه عمامه‌شو پرت میکرده. به خاطر همین فکر میکنم که در کنار سایر نمادها مثل روسری که میچرخونن در بسیاری از تجمعات و اعتراضات زنان، عمامه پرانی هم یک نماد هست، یک نافرمانی مدنی، یک نوع اعتراض. اما مسئله فقط اون روحانی و فقط اون آخوند نیستش، بلکه مسئله نماد مذهب و نماد قدرت به ویژه هستش.
نماینده خمینی شهر اصفهان عمامه پرانی رو بازی با دم شیر و توطئه شیاطین خونده. از طرفی مقتدا صدر رهبر روحانی در عراق هم از سرایت این رفتار به عراق ابراز نگرانی کرده. به نظر شما چرا عمامه پرانی با چنین واکنش‌های مواجه شده چه در ایران و چه در عراق؟
عمامه پرانی چون یک حرکت نمادین هستش، میتونه در هر کجایی که یک آخوند وجود داشته باشه که نماد سرکوب بقیه مردم باشه ازش استفاده بشه. به خاطر همینه که من فکر میکنم یکی از علائم رنسانس ایرانیه، چون ما تجربه به عقب روندن مذهب رو در طی این 1400 سال هرگز در منطقه خاورمیانه نداشتیم و در تمام این 1400 سال همیشه مذهب رو به جلو و در حال سرکوب بوده و قدرتش نه تنها کم نشده، بلکه می‌بینیم بعد از انقلاب اسلامی و در بقیه کشورهای منطقه هم مذهبی‌ها، حالا اخوان المسلمین یا گروه‌های دیگه در بخش‌های مختلف همواره هی قدرت گرفتن، حالا طالبان، داعش و گروه‌های دیگه. به خاطر همین این می‌تونه تسری پیدا کنه به یک حرکت و یک رنسانسی که مردم در سایر کشورها هم برای اینکه مخالفتشون رو با دیکتاتوری مذهبی نشون بدن این کار رو انجام بدن. این مجلس مجلسیه که چند روز قبل شهروندان ایران رو تهدید میکنه به اینکه باید اعدام بشن و تأکید میکنه بر اینکه حکم اعدام باید زودتر اجرا بشه. از این مجلس چیزی که تهدید در نمیاد. به خاطر همین اگه نماینده همین مجلس میگه که بازی کردن با دم شیره که در واقع یک تهدید تمام عیار محسوب میشه، خیلی نمیتونیم متعجب بشیم، چون همین مجلس و همین نماینده ها چند روز پیش خواستم که مردم و شهروندان ایرانی زودتر در موردشون مماشات به پایان برسه و تعداد بیشتری کشته بشن. به خاطر همین من فکر میکنم این مجلس با توجه به روندی هم که فعلا داشته ممکنه که حتی قوانینی رو فقط برای مسئله عمامه پرانی در نظر بگیره، و الان هم میبینیم که تو این چند روز تعداد زیادی از کسانی که این کار رو توی خیابونهای ایران انجام دادن بازداشت شدن و تهدیدی هم که الان اتفاق افتاده به خاطر اینکه این اتفاق تکرار نشه. اما همیشه این حرکت‌های نمادی مثل بهار عربی که بسیار تسری پیدا کرد به کشورهای دیگه، مثل جنبش سبز که بسیار تاثیر داشت روی منطقه، الان هم جنبش ایران، چون من فکر می‌کنم که یک جنبشی هستش که بسیار مترقی و میتونه مذهب رو یک بار امیدوارم برای همیشه در این منطقه به عقب برونه، تمام روحانیون منطقه هم میبینیم که نگران شدن نسبت بهش، چون اگر که در ایران مذهب که الان بسیار بسیار هم قدرت داره، اگر مذهب به عقب رونده بشه میتونه نبیذ بخش یک خاورمیانه‌ای باشه که سکولار باشه و در حقوق اقلیت‌های مذهبی و دیگر مذاهب هم درش به رسمیت شناخته بشه و این قطعاً مذهبی‌ها رو و به ویژه آخوندهای منطقه رو بسیار ناراحت خواهد کرد.
بله، توضیحات مهدی گلرو کنشگر سیاسی ساکن سوئد رو میشنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی با حمله بر رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور، شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال را سازمانی تروریستی اعلام کرد. رسانه‌های حکومتی ایران هم امروز از بازداشت الهام افکاری، خواهر نوید افکاری، به اتهام ارتباط با ایران اینترنشنال خبر دادند. همکارم بابک غفوری آذر در این باره گفتگویی داشته با رضا معینی، روزنامه‌نگار و کارشناس رسانه.
واقعیت این است که همه نظام‌های استبدادی و تمامیت ها با آزادی رسانه ها مبارزه می کنند. رژیم تمامیت ها تمایلی به انتشار صدای آزاد در جامعه نداره. خبر آزاد در این جوامع جرم محسوب می شود. و رسانه ای که در این رابطه اقدام می کند بدون شک به یک سازمان تروریستی، به یک سازمان دشمن، همان چیزی که از آغاز تا امروز جمهوری اسلامی می گوید، تبدیل می شود. این اقدام جمهوری اسلامی به شکل مشخص اقدام علیه رسانه های آزاده، علیه اطلاع رسانی و علیه جهان آزاد ماست.
خب چه اقدامی در واقع باید از جانب نهادهای بین المللی فکر میکنید صورت بگیره؟ در واقع در صحبتهای وزیر اطلاعات هم تهدید مشخصی در صحبتها دیده میشد.
این تهدید مشخص سالهاست که ادامه داره. یعنی واقعیت این است که بسیاری از همکاران ما در رسانه‌هایی که در خارج از کشور کار می‌کنند، خانواده‌هاشون، خودشون مورد تهدید قرار گرفتن. امروز گامی بیشتر به جلو برداشته شده. یعنی عملاً با تروریست، سازمان تروریستی خواندن یک رسانه، تمامی رسانه‌های آزاد رو و نه تنها رسانه‌های فارسی زبان رو، یعنی اینو باید ببینیم که رسانه به شکل کلیش مورد تهدید قرار گرفته. افزون بر آن که بخشی از روزنامه نگارانی که با رسانه‌های خارجی هم همکاری می‌کردند در ایران امروز زندانی هستند. امروز چند زندانی روزنامه نگار زندانی داریم که با رسانه‌های بین‌المللی هم کار می‌کردند. بنابراین من فکر می‌کنم که دفاع از این رسانه امروز با همه انتقادها، با همه نظرهایی که نسبت به کارکرد و عملکرد این رسانه داریم، وظیفه همه آزادی خواهانه و نه تنها نهادهای بین المللی، که همه جهان و همه آزادی خواهان باید در کنار این رسانه ها قرار بگیرند، چنان که وقتی که به کشته شدن روزنامه نگاران از سوی تروریست ها در فرانسه، روزنامه شارلی ابدو رو میگم، انجام شد، یک حمایت جهانی از این رسانه انجام شد و این حمایت یعنی حمایت از آزادی اطلاع رسانی.
در داخل هم امروز به طور مشخص یک خبری که رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی منتشر کردن درباره بازداشت خواهر نوید افکاری به همکاری با رسانه ایران اینترنشنال اشاره کردن. فکر میکنی در واقع این نوع اتهام زنی ها میتونه تلاشی برای آروم کردن اعتراض ها در داخل هم باشه؟
تلاش برای سرکوبه و این شیطانسازی از یک جریان سیاسی یا یک رسانه بین المللی، به ویژه رسانه بین المللی و رسانه‌ای که می تواند صدای بخش‌هایی از این جامعه رو برساند، برای سرکوب در داخله. یعنی وقتی که جمهوری اسلامی یک سازمان و یا نهادهای رسانه‌ای یا خبرگزاری‌ها رو به عنوان دشمن طرح می‌کنه، در داخل به یاد بیاوریم که آقای خامنه ای در سال 79 خودشون گفتن پایگاه‌های دشمن، به مطبوعات داخلی گفتن. ولی هدف از این حملات و هدف از این شیطانسازی سرکوب در داخله، عدم امکان همیاری و همکاری با رسانه‌های جهانی و ممنوع کردن اطلاع رسانیه. کاری که جمهوری اسلامی میکنه ایجاد رعب و وحشت برای مردم در داخل به عنوان همکاری حالا با آن شیطانی که ساخته است و عملا سرکوب آنچه که امروز در ایران دارد به پیش می رود.
توضیحات رضا معینی روزنامه‌نگار و کارشناس رسانه را می‌شنیدید. به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.